بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن ربي أخبرني فقال وعزتي وجلالي ما أدرك العابدون درك البکا. با مطالبی که دیروز عرض کردیم پیداست که بکا و گریه میتواند ممدوح و دارای فضیلت باشد، چه این که در مواردی هم مذموم است. گریه مذموم مثل اشک تمساحی که افراد برای اغفال دیگران یا اغواء دیگران ممکنه بریزند. قرآن کریم میگه فرزندان یعقوب علیه السلام بعد از اعتمادی که جناب یعقوب به اونها کرد و یوسف رو همراهشون روانه کرد، وقتی اون رو به چاه انداختند شب برگشتند و جا او اباهم اشاهن یبکون. شب وقتی برگشتند با گریه آمدند، خود رو به گریه زدند، تباکی هم نکردند، دارد یبکون. پس ممکنه بعضی از وقتها گریه مذموم باشد، اما گریه ممدوح حالات گوناگونی دارد، مثل این که گریه‌ای از روی خوف خدا انجام بشه. پیامبر اکرم فرمود ما من قطره احب الى الله من قطرتين، قطره دم في سبيل الله، دو قطره هستند که بسیار نزد خدا محبوبند. کسی که قطرات خونش رو تقدیم راه خدا میکنه و قطره دمع في سواد الليل من خشیت الله، کسی که در تاریکی شب از ترس خدا بگرید. پس گریه از روی خوف گریه ممدوحی است و میتواند از مصادیق همین باشد که خداوند متعال برای او در رفیق اعلا قصری بسازد، قصری که لا یشارکه فیه احد. دوم، به خاطر لغزش ها انسان متنبه و متذکر شود و از خدا برای لغزش هایش با گریه طلب مغفرت کند. امام صادق علیه السلام فرمود کان فیما اوحی الله عز و جل الى موسی بن عمران علیه السلام، خدا به موسی بن عمران فرمود موسا وبک علا خطیعت که یبن عمران، برای خطاهات و لغزش هایی که داری طلب مغفرت کن همراه با گریه. سومین جایی که ممکنه ممدوح باشد گریه بر مصائب اهل بیت است. امام رضا علیه السلام فرمود من تذکر مصابنا، هر کس که مصیبت‌های ما رو به یاد بیاره و در مصیبات ما گریه بکنه، فبکا او ابکا، چه یاد بکند متذکر بشود گریه کند یا دیگران رو به یاد آورد و به گریه اندازد. لم تبک عینه یوم تبک العیون، روزی که چشم‌ها به خاطر نتیجه اعمالشون گریانند، این چشم در قیامت گریان نخواهد بود. و چهارمین مورد این است که انسان برای دین گریه کنه که دین دست نااهلا نیفته. ممکنه بعضی از وقتها به خاطر تفریطی که می شود دین به دست نااهلان می افته. فرمود لا تبکو علی الدین اذا ولیه اهله، اگر امور دین در دست اهلش هست ناراحت نباشید، ولیکن ابکو علیه اذا ولیه غیر اهله، نااهل اگر حکومت رو به دست گرفت براش گریه کنید، دلسوزی کنید. اینها موارد گریه ممدوح بود که می تواند از مصادیق انی لابنی لهم فی الرفیق الاعلاء قصرا باشد. خب بحث ما در فقه سیاست خارجی درباره لزوم تعلم اموری بود که در فضای سیاست خارجی دارای کاربرد است. یک سری علوم، علوم کاربردی است، بهش نیاز داریم در فعالیت‌های حوزه سیاست خارجی. گفتیم تعلم اینها واجب است. تعلم از باب مقدمه انجام وظیفه و اتیان وظیفه. بعضی از جاها هم هست که اصلا تعلم رو براش ارزش ذاتی گفتیم قائل هستیم. به هر دو شکل، چه تعلم رو لازم بدانیم و چه تعلم از باب مقدمه باشد، استدلالهایی رو مطرح کردیم. سومین آیه‌ای رو که ما برای لزوم تعلم استناد بهش کردیم آیه یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. عرض کردیم این آیه نازل شده در یک معادله سیاست خارجی. یکی از مسائل مستحدثه در حوزه سیاست خارجی است مورد آیه، اما میتواند به دلیل خطابش که به طور عموم مؤمنین و به طور خاص نظام اسلامی رو خطاب می قرار میده، که اگر یک همچنین حادثه‌ای پیش آمد شما امتحان، اختبار، تحقیق، تفحص و کسب علم کنید. نکات مقدماتی رو بیان کردیم، اما وجه استدلال رو توضیح میدیم. در این آیه پس از بیان صورت مسئله که این حادثه بعد از امضای صلح حدیبیه بین حکومت نوپای اسلامی در عهد پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و همسایگان مشرک در مکه رخ داده، زنی از زنان اهل مکه با ادعای ایمان به خدا به مدینه پناه میاره، درخواست پناهندگی داره. این صورت اول مسئله. یک خانومی مدعی است، مسلمان شده و به دارالمؤمنین و حکومت اسلامی پناه آورده. دو، از طرفی همسر او مطابق پیمان امضا شده درباره مناسبات بین نظام اسلامی در مدینه و کفار و مشرکین در مکه اومده مطالبه می کند که همسر من رو طبق توافق انجام شده به هم برگردونید. یعنی یک دوگانه ای شکل گرفته است، عمل به مفاد پیمان دو جانبه با اهل مکه و حفظ مناسبات در سیاست خارجی، این یک طرف معادل است. دو، سیانت از یک مؤمن در برابر کفار طرف دیگر این معادل است. قرآن کریم در چنین دوگانه ای تصمیم سازان و تصمیم گیران در جامعه اسلامی رو موظف به اختبار و کسب علم کرده. فامتحنوا هن، اتخاذ تصمیم درباره هر یک از این دو ضلع مسئله، یعنی عمل به قرارداد دو جانبه یا صیانت از مسلم، تسلیم سبیعه به مشرکین و کفار یا ممانعت از تسلیم اون رو، منوط به تحقیق کرده، منوط به تفحص کرده، کسب علم کرده. تحقیق و تفحص چیه؟ ابزار کسب علمه. مثل جایی که سوال ابزار کسب علم است، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اونجا با سوال، اینجا با امتحان و اختبار. در این آیه تصریح داره که اگر بر ایمان او واقف شدید و علم حاصل کردید، اون رو تسلیم مشرکین نکنید، هرچند ممکنه که همسایگان خارجی به استناد مفاد پیمان صلح حدیبیه برای خودشون در این زمینه حق قائل باشند. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. این نهی لا تَرْجِعُوهُنَّ مترتب بر امتحان است. فَامْتَحِنُوهُنَّ وَعَلِمْتُمُوهُنَّ، کسب علم در اینجا برای اتخاذ تصمیم لازم است. یک معادله سیاست خارجی مبتنی بر یک توافق، مسئله خاصی در برابر او به وجود آمده است. قرآن امر میکنه برای این که به توافق عمل کنید یا اون رو به هر دلیلی انجام ندهید، باید علم پیدا بکنید. فامتحنوهن و علمتموهن، کسب علم اینجا لازم است. امتحان، امر به امتحان امر است، ظهور در وجوب دارد، غایتش هم کسب علم است. امتحان کنید برای علم. برای اتیان لا ترجعوهن یا لا بعث به ارجائهن، امتحان و کسب علم واجب شده. از امر به امتحان در فامتحنوهن و تعلیق حکم لا ترجعوهن الی الکفار به نتیجه این امتحان، یعنی اون علم، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ استفاده میشه. کسب تعلم در این زمینه واجب و ضروری است. در عالم واقع و خارج هم دیدیم که پیامبر اکرم دستور داد درباره ایمان او تحقیق و تفحص کنند. در ادامه آیه تاکید داره در صورتی که به ایمان حقیقی چنین زنی در این مسئله پی بردید، زنان با ایمان بر مردان مشرک حرام و مردان مشرک بر زنان مؤمنه حرام هستند. لا هن حلن لهم ولا هم یحلون لهن. این یک تأکید دیگری است بر ارجاع و عدم الارجاع. اگر اینها مؤمن بودن، فلا ترجعوهن، این تأکید بر اون محتواست. چرا لا ترجعوهن؟ لأن این که اینها حل نیستن، اونها هم حل بر اینها نیستن. ما از این آیه استنتاج میکنیم در مسائل سیاست خارجی، یعنی جایی که استیفای منافع مسلمین، چه یک زن مسلمان که چه یک مجموعه مسلمان ها، و منافع نظام اسلامی یا مصالح کشور اسلامی و مصالح مسلمان ها وقتی اینها در کاره، مثل جایی که پیمانی امضا شده اونها میخوان اون رو توسیع بدن و اکثر از مورد توافق درباره مردان توافق کردن، میخوان راجع به زنها هم اون رو اعمال بکنن. اینجا مصلحت کشور اسلامی در این نیست. پس اعمال و اجرای توافقات وقتی مطرحه، منافع مسلمان ها مطرحه، منافع نظام اسلامی مطرحه، مصالح مطرحه، اجرای معاهدات مطرحه، یا بازدارندگی سیاسی مطرحه، چون در فضای سیاست خارجی یکی از اهدافش ایجاد بازدارندگی های سیاسی است، در اینجاها نباید بدون علم، بدون مطالعه و بدون تحقیق و تفحص وارد شد، چون انجام این مأموریت رو منوط بر کسب علم کردن، منوط بر اختبار و امتحانی کردن که نتیجش علم است. پس لازمه برای کسب علم و تعلم در اطراف مسئله گام برداشت به نحو وجوب و متکی بر علم و دانش در جهت استیفای حقوق مسلمین در حوزه سیاست خارجی گام برداشت. این نحوه استدلال ماست به این آیه شریفه. آیه سوم تمام شد. چهارمین آیه‌ای که بهش بر وجوب کسب تعلم استدلال میکنیم آیه نفر است. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. هنگامی که رسول خدا فرمان به خروج برای جنگ دهد، همه مؤمنا به جنگ نرن، یه عده‌ای کوچ کنن، سفر کنن، نفر کنن، به سمت پیامبر به مدینه بیاند، از پیغمبر خدا فرا بگیرن، یاد بگیرن. وقتی یاد گرفتند به سمت قومشون بازگردند و اونها رو از نافرمانی خدا حذر بدند. خب قبلا به نظرم راجع به این آیه بحث کردیم به یک مناسبتی، دو تا نکته رو من عرض میکنم بعد وارد استدلال میشیم. نکته اول این که پیامبر خدا در همه جنگ ها مشارکت نداشتند. یک جاهایی غزوه بود که پیامبر در غزوات در جنگ ها وقتی شرکت می کردن اون رو غزوه می نامیدن، جمعش غزوات. در مواردی هم پیغمبر گروهی رو می فرستادن سریه یا سرایا برای جنگ. یک تعدادی اون روز به مناسبت آمارش رو عرض کردم، الان در ذهنم نیست. به هر جهت پیامبر خدا یک سری غزوات داشتن و یک سری سرایایی رو اعزام میکردن. در مورد آیه میگه وقتی پیغمبر در مدینه هست و همراه با لشکر مسلمون ها به جنگ نرفته، شما هم همه افراد همه قبایل رو به جنگ نفرستید، یه تعدادی بیان از پیامبر کسب دانش کنند. پس این در مواردی است که پیامبر اکرم در مکه بودند و لازم بوده که دیگران رو تعلیم بدند. حتی اختصاص به مورد ندارد، تفقه در دین در کنار قتال یک امر لازمی است، چون قتال دشمن بیرونی رو سرکوب می کند، دشمنی که در جنگ سخت ممکنه در هجوم علیه مسلمان ها تلاش بکنه، اون رو درش بازدارندگی ایجاد میکنه. اما یک سری از دشمنان لشکریان جنگ نرم دشمنند، وسوسه ها، شیطنت ها، روحیه انتقام ها و دنیا خواهی ها باعث میشه که از خود جامعه مسلمین کسانی هم آوای با دشمن علیه نظام و جامعه اسلامی کار میکنن. به موازات کاری که در ایجاد بازدارندگی نظامی در میدانهای نبرد انجام میشه، باید بازدارندگی نرم هم ایجاد کرد. اون بازدارندگی نرم با فعالیت تبلیغی و فعالیت‌های فرهنگی صورت میگیره. برای فعالیت فرهنگی باید آمادگی داشت. مسلمان‌ها چون تهدید رو در اقدام نظامی دشمن میدونستن، بین هر جنگی از این جنگ تا اون جنگ اردو میزدن، فرمانده‌های نظامی آموزش میدادن، لیاقت‌های بدنی رو فراهم میکردن و روش‌های نظامی رو روش کار میکردن. اما برای تبلیغ دین و ترویج دین و احضار و ترساندن مؤمنین از اینکه پاشون رو کج بذارن، خطا بکنن، دنبال دشمن برن، از این حرفا غافل بودن. پیامبر خدا ضمن اینی که لشکری رو اعزام میکنه برای جنگ سخت، داره لشکری تولید میکنه برای مقابله با جنگ نرم. این آیه برای چنین مأموریتی نازل شده که در برابر تهدید و جنگ نرم دشمن هم باید آمادگی داشت و برای اون شرایط رو فراهم کرد. اما وجه استدلال این است که انذار قوم یک وظیفه اجتماعی و فرهنگی است که مستلزم تعلم و تفقه. عده‌ای وظیفه شون این است که برای انذار قوم آمادگی های لازم رو کسب کنند. از جمله مقدمات برای اتیان این مأموریت اجتماعی و سیاسی و امنیتی تعلم و تفقه است. یک کاریست که کمتر رواج داشته. جنگ رواج داشته، افراد می رفتن تعلم می کردن، اردو می زدن، جوانها رو آموزش می دادن. اما انذار یک وظیفه ایست نوبنیاد و سابقه کمتری دارد، چون دشمن به وسیله جنگ نرم در صدد اغواء مسلمین واقع میشه. معمولا بعد از هر جنگی پیامبر دستور میده که یه عده‌ای بیان برای مقابله با تهدید نرم دشمن آمادگی ایجاد کنن و تعلم کنند. پس همون جوری که جنگ در میدان وظیفه است، قتال با دشمن وظیفه است، مقابله با تهدید دشمن در حوزه‌های نرم هم یک وظیفه است. عده‌ای باید برای این کار آماده بشن. در این آیه می‌فرماد لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. یه عده‌ای باشند تا تفقه کنند. لیتفقهوا فعل امر است. لیتفقه، لیتفقها، لیتفقهو فی الدین، باید که تفقه کنند. ولینذروا قومهم، هم انذار با صیغه فعل امر اومده، هم تفقه. وقتی جنگ تمام شد، همه به سمت شهرشون رفتن، اینها هم رفتن، لینذروا در برابر تهدید نرم دشمن، لینذروا، لیتفقهوا و لینذروا، انذار کار لازمی است. در کنار قتال عدو، انذار قوم هم واجبه و مقدمات اون از جمله تعلم برای یاد گرفتن نحوه انذار هم واجبه. همونطور که نقش آفرینی در حوزه سیاست خارجی هم یکی دیگه از رسالت‌های اجتماعی و سیاسی است. ببینید، تارتن با دشمن خارجی می جنگید، اخرا دشمن خارجی وارد یک معرکه نبرد نرم میشه، باید برای اون هم آمادگی داشته باشید، جامعه رو هشدار بدید، انذار یعنی هشدار بدید، از عواقب کوتاه‌نگری بترسونید. و ممکنه لازم باشه با دشمن یک جاهایی گفتگو کنید، مذاکره کنید. انذار قوم مثل قتال دشمن واجبه. و چه بسا یک جایی گفتگوی با دشمن هم لازم باشه. همون جوری که انذار نیازمنده به تفقه است، گفتگو، مذاکره، فعالیت در حوزه سیاست خارجی هم مستلزم تفقه است، تعلم است. هم انذار قوم نیازمنده به تفقه است، هم انذار عدو و دشمن. وقتی انذار قوم نیازمنده به تفقه است، به طریق اولا انذار دشمن نیازمنده به تفقه است، چون چالش ما با دشمن در این حوزه بیشتر خواهد بود. پس جایی که مأموریتی در بین است، مثل مأموریت انذار در جنگ نرم و ارشاد، تبلیغ در حوزه های فرهنگی، اینها نیازمند به تفقه است. انذار دشمن، مقابله با دشمن در حوزه سیاست خارجی، حتی توافق با دشمن در حوزه سیاست خارجی، اینها مستلزم تفقه است و تفقه و تعلم واجب است. افرادی باید در زمینه‌های مرتبط با این حوزه تفقه و تعلم کنند تا بتونند در این عرصه حقوق مسلمین رو استیفا کنند. مثلا بازدارندگی سیاسی در عرصه های بین المللی ایجاد کنند، یا دشمن رو بترسونند که هوای هجوم به مسلمین نداشته باشه. این 4 آیه بحث کردیم. جنبندی این 4 آیه به صورت خیلی گذرا و سریع این است که بر اساس مفاد آیه لا تقف ما لیس لک بهی علم، ورود در عرصه سیاست خارجی بدون کسب علوم و دانش، یعنی دانش های لازم، گام برداشتن در جهت خلاف مسیر فطری بشر و در جهت عکس قانون وضع شده الهی است. قانون الهی چیه؟ وقتی میگه لا تقف ما لیس لک بهی علم، یعنی پیگیری کن اون جایی رو که علم داری، اون جایی که میخوای پیگیری کنی علم حاصل کن. وجوب پیگیری امور متکیه بر علم و دانش. پس بدون اون مشمول نهی شده و حرام است. وقتی اکتفای کاری بدون برخورداری از علم و دانش حرام است و منهی عنه است، افراد یا باید اون فعل رو ترک کنن یا واجبه که علوم مرتبطه رو یاد بگیرن. ما که به دشمن در حوزه سیاست خارجی نمیتونیم بگیم که زمان رو نگه دار، این کار رو نکنید، فعلا ما علمشو نداریم، توقف. اون میاد میخواد اهدافشو پیگیری بکنه. در لحظه ای که نیاز هست تو باید علم رو داشته باشی، باید از قبل علم رو در این زمینه کسب کنی. از آیه یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا استفاده کردیم که هر کاری که در راه خدا در این آیه مراد است، هر کار شامل حوزه سیاست خارجی میشه. اذا ضربتم فی سبیل الله یعنی اذا ذهبتم الی بحث سیاست خارجی فتبینوا، اینجا لازم است تبین کنید و با کسب معلومات لازم وارد بشید. در آیه یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات فامتحنوهن، که توضیح دادیم این یک حادثه در معادلات سیاست خارجی است، امتحان و اختبار مقدمه است برای کسب علم. فان علمتموهن، متناسب با علمی که کسب میکنید تصمیم گیری کنید. و در آیه نفر هم تأکید کردیم که همون جوری که انذار قوم نیازمند به تعلم است و تفقه است، انذار عدو هم نیازمند به تفقه است. پس در این زمینه ها باید تلاش کرد و تفقه نمود. در حوزه سیاست خارجی واجب است علوم مرتبط رو فرا گرفت بر اساس آیاتی که عرض کردیم. اما روایات رو انشاءالله در جلسات آتی یکی پس از دیگری مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.